بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله اول الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. بحث دیروز ما به اینجا منتهی شد که در اعمال مباح اگر بنا شد که جائری بدون اینکه طرف از اعوان ظلمه باشه یا در دیوان ظلمه ثبت نام کرده باشه، اگر یه عمل مباحی و یک عمل مستحبی را از یک مسلمان خواستار شدند، آیا جائز ارتکاب او املا؟ دیروز دیدیم که بسیاری از بزرگان من جمله سیدنا الاستاد گفتند در این گونه اعمال مثل بنای مسجد، بنای فرض کن خانه یا تاف کردن مثلا مجرای آب یا لاروب کردن قنات، این طور امور مباح یا خیاطت و کتابت فرمودن اشکال نداره. ولی صاحب حدائق با توجه به اون روایاتی مثل روایت صفوان که روز قرائت کردیم و تعداد دیگری از روایاتی که در این باب نوشته شده، ما هم در نوشتار به اونها اشاره کرده ایم که دیگه تکرار نکنم، اونها فن احتیاط این است که احتراز کنند حتی از اعمال مباح برای افرادی که در دیوان ظلمه هستند، حتی امور مباح را هم انجام نده. ولی دیدیم مرحوم استاد تمسک کردن به سیره قطعیه‌ای که از زمان خلفا تا زمان ما بوده که در امور مباح عرض کنم که مسلمان ها و شیعیان انجام میدادن، حتی برای ظلمه و یا افرادی که در دیوان ظلمه ثبت نام کرده بودند. ولیکن صاحب حدائق میگه به مقتضای آیه شریفه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، که فرمودن رکون یعنی میل پیدا کردن با افرادی که ظالمند به هر صورت ممنوعه، ایشون بر اساس این آیه و همچنین روایاتی که برخی در روز گذشته به عرض رسید، باقیش هم خودتون انشاءالله مراجعه میکنید، فرمان احتیاط احتراز حتی در اعمال مباح. بسیار برگردیم به حول قوه الهی در ولایت جائر و یا ولایت عن قبل الجائر. در این رابطه نظرات بزرگان متفاوته. برخی مثل مرحوم امام خمینی به تبع وحید بهبهانی و سید بحر العلوم در کتاب مصابیح بنابراین چه جواهر از اینها نقل کرده، قائل به حرمت ذاتی ولایت عن قبل الجائر شده اند و گفتن که مسئله ولایت عن قبل الجائر مسئله شرب خمره، مسئله زناست، همونطوری که زنا و شرب خمر به حسب ذات حرامند، همینطور هم ولایت عن قبل الجائر حرامه. برهانشون هم این است که ولایت به حسب ذات مختص به حق متعال و حق متعال این ولایت را اختصاص به انبیا و اوصیاء انبیا داده است. اوصیاء انبیا هم چون امر به ایشون مفوضه، خب افرادی مان نواب عام یا نواب خاص واگذار کرده اند، بنابراین تصرف در ولایت الله بلا فرق بین اینکه ولایت بر امور مباح باشه و محلله باشه یا بر امور محرمه باشه یا بر اموری که مشترک بین حلال و حرامه. این نظری است که برخی از فقها بدان قائلند و گاه از فرمایش شیخ انصاری هم برمیاد. فرق نمی کنه بله، چه ولایت خود جائر چه ولایت عن قبل جائر، زیرا که کسی که ولایت عن قبل جائر می کنه خان و خوابات در یک منطقه ای والی بر مردم میشه. عرض کنم نظره دوم این است که خیر، ولایت حرمتش از باب تصرف در حق غیره. خدای متعال این منصب را به انبیا و ائمه دین سلام الله علیهم داده، بنابراین اگر کسی متصدی ولایت شود یعنی در حق پیغمبر و امام تصرف کرده. خود ائمه چون بهشون تفویض شده، همونطوری که در برخی از روایات وارد شده انا لو احللنا شیئا لشیعتنا، که فرمود اگر ما ولایتی را به برخی از شیعیان خودمون تفویض کردیم برای اونها حلاله، ولی به هر حال اگر از طرف ائمه دین تفویض ولایت به کسی نشده باشد، تصدی ولایت موجب تصرف در حق الغیر و به منزله غصب و از این جهت حرامه. مرحوم امام هر دو را میگویند، هم میگویند نفس ولایت حرمت ذاتی داره و هم میگویند ولایت تصرف در حق ائمه دین و حق اولیاء الله. اللهم انا هذا مقام اولیاءك وقد ابتزها اعداؤك. این هم چه فرقی کرد بشی؟ این مثل شوربه خمره. اساسا حتی در امور محلله ایشون میگویند ولایت این حرامه، برای اینکه چون این را کسی خدای متعال به کسی نداده، نه از باب اینکه تصرف در حق غیره، خودش مثل شوربه خم یا سایر محرمات. خب مانعی نده هر دو باشه، هم از نظر اینکه امر حرام ذاتی را مرتکب شده و هم در حق غیر تصرف کرده، به ایشون هر دو را هم میگویند. بنابراین حتی در امور محلله هم اگر کسی والی شد، حالا والی شده برای جبایت خراج، والی شده برای مثلا کارش مهندس دستگاه هست برای تعمیر مسنات و برای تعمیر انهار، باز هم حرامه. بله؟ چرا دیگه؟ چون بالاخره بابا فرض کنید در کشور ما تمام ولایت مال امامه. حالا اگر کسی استان داره مشهدم شد، معنیش که در بخشی از ولایت امام تصرف کرده دیگه، فرق نمی کنه. عرض کنم حضورتون که طبعا یک اشکالی که بر این قول وارد میشه اینه که خب بر امور محلله ائمه دین و فقهاء ما به تبع روایات تجویز کردن که اشخاص داخل بشن، بلکه گفتن اگر بتوانند برخی از امور شهر را اجرا کنند مستحب، بلکه حتی واجبه. خب اگر مناشر شیئی حرام باشه که معنا ندارد که بعد مستحب یا واجب بشه، اگر حرام به ذاته چه معنا داره؟ اینجا عنایتی کنید که ببینیم این قابل حل این اشکال یا نه، که بعض معاصرین هم این اشکال را کرده اند که اگر بنا شد ولایت جائر یا من قبل جائر مثل شرب خمر و زنا حرمت ذاتی داشته باشه، خب چرا اون وقت ولایت در امور محلله یا در اجرای امر به معروف و نهی از منکر را شخصی مثل شرایع فرمود محقق اول بلکه شیخ فرموده جائزه؟ این مشکل را میتوان جواب داد به اینکه وقتی باب تزاحم در کار بیاد، مانعی نداره که یک امر حلالی حلال، امر حرامی حلال بشه. همونطوری که فضلا با اضطرار و با تقیه امر حلال حرام حلال می شود، اگر تزاحم شد بین یک امر واجبی و با یک امر حرامی، ممکنه به خاطر تقدم ملاک امر واجب امر حرام برداشته بشه. لذا مثل مرحوم امام یا دیگران میگویند اون چه که از روایات وارد شده بر جواز تصدی بعض از ولایات، این دو شرط داره. یک شرط این که حق را خود امام تفویض کنه به چنین کسی که بنا هست والی بشه. دوم این که این والی ملتزم به اجراء واجباتی بشه که ملاک اون واجبات از این حرام بالاتر باشه. اون وقت بر اساس تزاحم بگوییم که مرتکب شدن ولایت در چنین فرضی که مثلا اجراء امر معروف و نهی از منکر کنه، اجراء حدود الله را کنه، به خاطر این امر حرام حلال شده باشه. با این توجیه بتوانیم حل این مشکل را هم بکنیم. خب اگر مشکل حرمت ذاتی باشه این اشکال وارد میشه، اما اگر حرمت فقط از ناحیه تصرف در حق غیر باشه، دیگه با این که امام اگر اجازه داد هیچ دیگه ملاکی حتی برای تزاحم هم نیست، زیرا اگر حرمت فقط از ناحیه حق غیر باشه با اجازه امام این حق ثابت میشه و جائز میشه. بعد هم فعل مالی میشه یک فعل حلال یا یک فعل مستحب و یا حتی فعل واجب، دیگه مزاحمتی هم در کار نیست. پس دقت کنیم آقایون، بین مبانی و لوازم مبانی کاملا تمایز حاصل بشه. پس اگر گفتیم ولایت من قبل الجائر یا ولایت خود جائر حرمت به ذات داره، ناگزیر موارد اجازه را باید بگیم از باب تزاحم و تقدم موارد جواز بر موارد حرمت. ولی اگر گفتیم فقط ملاک و حرمت قصب و تصرف در حق ائمه دین، طبعا دیگه احتیاج به تزاحم نداریم، زیرا خودشون اجازه دادن. وقتی اجازه دادن مثلی که صاحب خانه ای به جناب عالی اجازه میده وارد خانش بشید، حالا وارد خانش که شدی میگه عملی همواهی انجام دادی، معلوم جائزه و بلا محظوره. خب مبنای سومی که برخی گفتن این است که علت حرمت و نهیه از تصدی ولایت همانا ملازمه عادی با ارتکاب حرامه، یعنی کسی که والی میشه از قبل جائری لامحاله مرتکب قصب اموال، گرفتن به زور مالیات از مردم و دهها حرام دیگر است. لعنت خدا بر حجاج بن یوسف. خب والی از قبل عبدالملک ابن مروان در کوفه شد، اون جنایاتی که روی تاریخ بشریت را سیاه کرد انجام داده. گفتن پس ولایت فقط حرمتش از باب ملازمه با ارتکاب محرماته. و اگر فرض کردیم یک کسی مرتکب حرام نشد در ولایت، طبعا دیگه اون عامل و موجب حرمت برداشته میشه. درست؟ این مبانی که در مقام ذکر شده است، حالا برسیم اول به فرمایش مرحوم امام که به تبع گاهی عبارات شیخ و تبع وحید و همچنین مرحوم سید مهدی بحرالعلوم قائل به حرمت ذاتی شدند. مستند این قول عبارت است از یک سلسله روایاتی که حالا بعد برسانم. اولش روایت تحف العقول که امام در وجه الحلال من الولایه فرمود ولایت والی عادله، و بعد فرمود که و از کنم که بچه حرام از ولایت، که خود ولایت را میگه حرامه، فولایت الوال جائر و ولایت ولاته الرئیس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولات الوالی الى ادناهم بابا من ابواب الولایه على من هو وال عليه بل عمل لهم بل کسب معهم به جهت الولایت حرام و محرم و معذب من فعل ذالکه على قليل من فعله او كثير. بعثا فرمود لان كل شيء من جهه المعونه للجائر يعني من لواء والي معصيه كبيره من المكابر وذلك ان. بعد فرمود علت حرمت ولایت جائر اینه که در ولایت جائر دروس الحق و از کنم حضورتون دروس الحق کله، احیاء الباطل کله، اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الكتب و قتل الانبیاء الى آخر. دروس مندرس شدن، مزمحل شدن. از کنم حضورتون که این تعلیل را امام خمینی میگه این تعلیل مسلماً علت نیست، بلکه در حقیقت حکمت شرع، حکمت ولایت، حکمت و حرمت. زیرا از هر مصادیق ولایت جائر بنی امیه و بنی العباس بودند که در زمان اونها پیغمبری نبود که قتل الانبیا واقع بشه که امام علیه السلام در این نام داره میبره. لذا میخواد بگوید که به طور کلی در ولایت جائر چون که از کنم دروس الحق و از کنم که حقایق الهی اجرا نمیشه، پس بنابراین این ولایت حرام است و جائز نیست. روایت دیگری که ایشون تمسک میکنه، زیاد ابن ابی سلمه: دخلت علی ابی الحسن موسی علیه السلام الى انقال یا زیاد لان اسقط من حالق فانقطع قطعه احب الی من ان اتولا لاحدا منهم عملا او اتعو بساط رجل منهم الا لماذا قلت لا ادری جلت فدا قال الا لتفریج کربت و امثال ذلک. خیلی خوب، اینم یه روایت دیگری که میگه اصل من وارد شدن این حرامه، جائز نیست مگر به خاطر تفریج. اون وقت ایشون میگه این تفریج نه از باب اینه که تفریج و که شد حرام نیست، بلکه از باب تزاحمه و الا خودش حرامه به ذاته، برای تفریج همه مؤمنین چون واجبه، این موجب میشه که در باب تزاحم حرمت این گونه ولایت از بین برداشته بشه. بله، هیدای تکرار میکنه آقا فرق نمیکنه، ولایت عن قبل جاره مثل ولایت خود جاره. عزیز من، ولایت جائر که حرامه، ولایت از قبل والی جائر هم حرامه. اول بس نیست. نه آقا جان من، اون ملاکی که منشأ حرمت ولایت خود جائره، منشأ ولایت آقای استاندار جمع هست که فرق نمی کنه، چون استاندار بله فرق نمی کنه. بسیار خوب، پس اول لوخله و طبعا هر دو ولایت ولایت جائرن، که ولایت در از قبل خودش مستقیم یا از قبل او. منتاش این است که این ولایت جائر در صورتی را که از کنند ولایت از قبل جائر یه راهای حلی داره، ولایت خود جائر راه حل نداره، چون ولایت جائر میگه حتی بر محلل هم حرامه، ولی ولایت عن قبل جائر میتونه در بعض موارد حلال بشه. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا برای اینکه چون خود والی جائر دیگه هیچ راه حلی نداره، چون او در اون منصبی که نشسته خانوخاینه، اما والی از قبل جائر میتونه اینها راه رو پیدا کنه. به محضرتون عرض میشد، اینم یه روایت. بعد روایات دیگر هم ایشون زیاد دک میکنه، من جمله از کنم موضوعی که حضرت میگه برای تقیه جائز قبول ولایت. میگه خب پس اگر تقیه است معناش اینه که به نفسهی حرامه، ولی به خاطر تقیه جائز شده. یا روایاتی که در مورد ولایت الاهدی مولا علی ابن موسی رضا وارد شده، که در تعداد زیاد از اینها حضرت میگه که امر بار بوده بین قتل من و قبول ولایت، من بر اساس تقیه قبول ولایت کردم. ایشون به این ادله تمسک میکنه و میگه بنابراین پس اصل ولایت عن قبل جائر به طور کلی حرام به ذاته. وقت میگه اون روایاتی که گفته پس اگر ما احلال کردیم جائزه یعنی شه، میگه خب این از باب اینه که در ولایت عن قبل جائر یا ولایت خود جائر دو حرمت درش هست، یکی حرمت ذاتی، یکی حرمت به اعتبار تصرف در حق غیر. امام علیه السلام میگه به این که ما اگر اجازه دادیم حرمتی که از ناحیه تصرف قاسبان است برداشته میشه، منتها بعد در بعض روایات فرموده لان الله فوض الی الائمه، تفویض کرده، حالا اگه تفویض کرده، امام علیه السلام میتونه تجویز کنه یک عملی را که حرام بوده، بنابراین که تشریع هم همانند تکوین در ید ائمه علیه السلام باشه. خب بعد از ذالک ایشان وارد میشه که خب دو دسته روایات در قبال این اخباره. دسته اول از روایات، روایاتی است که گفته اگر برای تفریج هم یا برای اجراء حدود یا برای امور مباح است، جائزه که تصدی عن قبل ولا قبل الجائر کنه و الا خیر. ایشون نه باشید، دسته اول روایاتی است که میگه علت حرمت اینه که این شخصی که والی از قبل جائر میشه ناگزیر مرتکب محرمات خواهد شد، از قبیل قتل نفوس، نهب اموال و نظائر. این ایشون میفهمه این دسته که با اون منافاتی نداره، هم حرام به ذات باشه و هم به خاطر اینکه ملازمه با ارتکاب حرام داره از این جهت هم حرمت مضاعف بشه، این منافات با حرمت ذاتی نداره. دسته دیگری که در قبال روایات و حرمت به ذات، روایاتی است که به طور مطلق نهی کرده از تصدی ولایت، که این دسته از منم حضورتون که متعدده. می‌فرمایند که روایات ظاهر در حرمت بلا عنوانن، مثل صحیحه برید ابن سبیح دخلت على ابي عبد الله فاستقبلني زراره خارجا من عنده فقال لي ابو عبد الله يا ولي اما تعجب من زراره سالني عن اعمال هؤلاء اي شيء ان كان يريد. این زراره که آمده از من سوال کرده از اینکه باقدر بر کار و ولات جور دار بشم چی خواستی این زراره؟ ایرید ان اقول له لا، بگم نه وارد نشو در اعمال جائری. فیروی ذالک علیه، بعد روایت میکنه میگه ابو عبدالله گفته وارد نشو، برای من درد سر و مشکل درست میشه. ثم قال یا ولید متا کانت شیعه تسأل عن اعمالهم، چه بخشی از اعمال این خلفاء والیان جور سؤال میکنه؟ انما کانت شیعه تقول یؤکل من طعامهم و یشرب من شرابهم و یستزل بزلهم متا کانت شیعه تسأل آهن هاولا. یعنی از این کارهایی که عمل کردن در تشکیلات ظلمه، اینها رو هیچ وقت شیعیان چون میدنن حرامه از ما سؤال نمی کنن. چه معنا داره این سؤال کردن ها؟ که این معناش این است که پس بله آقا، این ولات والیان جورن و ولایتشون ولایت محرمه و عمل کردن با اینها هم حرامه. حالا عرض کنم که در این داستان بعد همه گفتن دو جا حضرت، به حسب روایت که ما البته دیدیم، حضرت چند موردی شده که زراره را شدیداً تنقیص کرده. علتش اینه که گفتن همونطوری که در یه روایتی هست که بعض زراره عبید را فرستاد خدمت امام صادق، حضرت فرمود که من پدر تو را تنقیص میکنم همونطوری که اون از کنم که خز سفینه اون بچه ها را سوراخ کرد تا از شر قاصب محفوظ بمانه، منم پدر تو را گاهی تنقیص میکنم برای اینکه از شر دشمنان محفوظ باشه. چی؟ باشه، مانعی نداره، باشه، برای اینکه به همین مقدار این بلخه شعا پیدا میکنه، میرسی گوش به گوش بدانه که حضرت صادق سلام الله علیه زراره تنقیص کرده که خیلی بیش متعرض زراره نشن. یه روایت دیگرم بخونم، روایت یهره، بله، قلت لعبی عبدالله فلانون یقرؤ کالسلام و فلانون و فلان، فقال و علیهم السلام، قلت یسألونک الدعا، قال و ما لهم، چی شده؟ قلت حسبهم ابو جعفر، یعنی ابو جعفر دوانقی. فقال ما لهم و ما له، چه شده که اون حبسشون کرده؟ فقلت استعملهم فاحبس فحبسهم، اینا رو به کار گرفته بود، بعد حالا چه اشکالی پیدا شده گرفت اینها رو بعد حبسشون کرد. فقال الم انههم، سه بار فرمود که مگه من نهی نکردم که اینها وارد نشن؟ همون نار، چه مرتبه فرمود؟ بنابراین والی شدن این آتش جهنمه. خب این هم یه دسته که مطلقه که آقا خمینی فرمان که اینا که منافاتی نداره با حرمت ذاتی، درست است. پس یه دسته از روایات که حرمت ذاتی ازشون استفاده شد، اینم دو دسته، دسته اول که حرمت را لعجل غیر دانستردن، برای اینا مانعی نداره که وقتی که کسی متصدی شد از دو جهت کار حرام کرده، یک از باب قصب مقام خلافته، دیکم از باب ارتکاب حرامه، دسته سوم که گفته حرامه، این منافاتی با دسته اول نداره. تا به اینجا این ادله عرض کردم. بعضی از فضلا هم که اشکال بر امام خمینی کردن که حرمت ذاتی با تجویز سازگار نیست، گفتیم راه حل داره که اون باب تزاحم باشه. باقی سخن باشه برای یک شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.